مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر شما دوستان و بزرگواران. در جلسه گذشته یکی از مهمترین قسمت‌ها در محاسبه خمس رو مطرح کردیم. عرض شد که کسی که به ما مراجعه میکنه باید چند تا سوال کاربردی و مهم رو از او بپرسیم. سوال اول نسبت به مرجع تقلید او بود که از چه کسی تقلید میکنه. سوال دوم نسبت به مبدأ سال خمسی او بود تا بفهمیم اولین درآمد او در چه زمانی اتفاق افتاده. سوال سوم نسبت به مایملک و دارایی های شخص هست تا بفهمیم چه چیزهایی رو باید خمسش رو حساب بکنیم و چه مواردی خمس نداره. گفتیم بهتر اینه برای اینکه در سنوات و سالهای بعد هم مورد استفاده قرار بگیره، ما دقت بکنیم ببینیم چه مواردی دخیل در این گردونه محاسبه هست. ولذا گفتیم جدولی رو اگر ما آماده بکنیم و دارای تاریخ باشه، این موارد متعلق به خمس رو تو ستون اول این جدول بنویسیم و بعدم به قیمت در بیاریم، مثل مغازه، مثل ابزار کار، مثل سرمایه، مثل سکه و طلایی که برای در واقع سرمایه گذاری بوده، پول نقدی اگر شخص داره، باغ و مزرعه و زمین کشاورزی و ادوات کشاورزی و امثال اینها، هرچه داره رو که یقیناً متعلق خمس است، این رو تو ستون و ردیف اول می نویسیم. به این نکته هم باید توجه داشت که شرایط وجوب خمس یکی استقرار الملک است، یکی انقضاء الحول و یکی اخراج المعونه. یعنی بر اساس این، اون چرا که مالک است و نسبت به اون بدهکار نیست. یه وقت کسی 100 میلیون وام گرفته، خب این 100 میلیون مالکش نیست تا زمانی که تمام اقساطش رو بپردازه. اگر پولی قرض، اینهایی که پولی رو به عنوان قرض الحسنه قبول میکنن و مستأجری در واقع با یه اجاره کمی تو اون خونه میشینه، خب این پول رو سال خمسیش که رسید، این پول قرضی است که از این مستأجر گرفته شده، این که خمس نداره. یا امثال اینها، مثل پول امانتی که پیش یکی هست، خب اون که نباید خمسش رو بده چون استقرار الملک نیست. البته در این خصوص تو طلبها و بدهیها بیشتر صحبت میکنیم. یا پس بنابراین ما تو ردیف اول باید دقت داشته باشیم اونی که استقرار الملک هست و ملکیت این شخص یک سال بر اون بوده، یعنی از ابتدای شروع به کار تا الان یک سال شده، ولو حالا 10 روز قبل هم خریده باشد یا تملک کرده، بالاخره در پایان سال خمسی است و مازاد بر نیاز او هم هست. خب در با این سه شرط، اون چه که یقیناً بر اساس مبنا و فتوای مرجع تقلید او خمس داره رو ما تو ردیف اول می نویسیم با اون سه مبنایی که عرض کردیم و اون مقدار پولی که در واقع تخمیناً قیمت گذاری میشه کرد رو می نویسیم. ستون دوم موارد غیر متعلق به خمس رو می نویسیم. خب مستحضرید، اینطور نیست که هر چی تو زندگی شخص هست خمس بهش تعلق بگیره. گاهی کسی مبالغی رو به عنوان دیه دریافت کرده، ممکن است خانمی مهریش رو گرفته باشه، ممکن است شخص فرض بفرمایید که وجوهات شرعی واجبی رو حالا به مبنای برخی از فقها دریافت کرده، هدیه‌ای گرفته، اون چه که اصلش متعلق خمس قرار نمیگیره. خب حالا اینا رو ممکنه شما سوال بکنید که برای چی ما وقتی میخواییم خمس نگیره چرا بنویسیم؟ بگذارید مردم بدونن اینطور نیست که اسلام در واقع بگه هر چی دارید خمس داره. البته در مباحث بعدی عرض خواهیم کرد که حتی سرمایه هم به مبنای بعضی از فقها اگر کسی قادر به پرداخت خمس اون نباشه میفرمان لازم نیست خمسشو بده. اینطور نیست که اشخاص به محض محاسبه واجب باشه هر چی ریز و درشت اموالشون رو خمس بدن. نه، این موارد ممکنه تعداد زیادی هم باشه، اینا رو می‌نویسیم و میگیم اینها معاف از پرداخت خمسه. تو ستون سوم موارد مشکوک رو می‌نویسیم. اون چه که اون شخص هر چه فکر میکنه میگه من نمیدونم بالاخره این موردی که تو مال من هست بعد از سال خمسی در واقع من رفتم خریدم، پولهامو جمع کردم، سال روش گذشته بود، رفتم فرض بکنید که این فرش رو خریدم. و اینجا فقها میفرمان که باید خمسش رو بدید. رفتم این موارد رو ما به ردیف می نویسیم. فرض بکنید فرش داره، خونه داره، ماشین داره، اینهایی که نمی داند با درآمد بین سال خریده تا بگیم خمس نداره، یا بعد از سال خمسی گرفته تا یقینا خمس بهش تعلق گرفته باشه، مشکوکه. اینجا ما اگر مقلد مقام معظم رهبری باشه ربع خمس، یک بیستم، 10 میلیون تقسیم بر 5 میشه 2 میلیون، این 2 میلیون تقسیم بر 4 میشه 500 هزار تومان. از 2 میلیون 500 هزار تومان یک بیستمش رو دریافت میکنیم. اما به فتوای مشهور فقها بر اساس ظن و گمان خود شخص، احتمالی که میده آقا چند درصد احتمال میدی با درآمد بین ساله، چند درصد احتمال میدی که سال روش گذشته، به همون مقداری که او میگه من در واقع احتمال میدم بین سال بوده 80%، 70%، 50%، همون مقدار رو ما به عنوان خمس میگیریم و مابقی رو طبق قاعده مصالحه که بعضی احتیاط واجب دارن، بعضی در واقع مستحب میدونن، بعضی هم فتوا میدن، بر اساس فتوای مرجع تقلیدش با او مصالحه میکنیم. بعضی هم میگن باید مقلدین ما به دفتر یا به وکلای ما مراجعه بکنن، اونها بر اساس مصالحی که هست اون مقدار رو با اونها مصالحه و در واقع میبخشن یا مصالحه میکنن. این ستون دوم. ستون سوم. ستون چهارم طلبهای افراد، اون چه که شخص طلبکاره. خب ببینید ما دو نوع طلب داریم. مستحضرید که گاهی طلب در مقابل کاره، گاهی طلب در مقابل غرضه. حالا به این تعبیر ما، گاهی شما کار کردید برای کسی و اجرت کار شما رو بعد از سال خمسی به شما میدن. یه استادی تو یک آموزشگاهی تدریس کرده، یک ترم به او هیچی پول ندادن، یک نیم سال، تو نیم سال بعدی که دیگه وارد سال خمسی بعدیش میشود تازه اجرت ماهای قبل رو میدن. یا این در واقع مورد به وفور تو کارمندان دولت آدم مشاهده میکنه و بسیار عادی شده که در بعضی از ماهای آخر سال پولی رو به عنوان معوقه، حقوق معوقه به افراد میدن. تا زمانی که ندادن، خب این شخص طلبکاره، میگه آقا ما سنوات رو طلبکاریم، نمیدونم حقوق معوقه 4-5 ماه قبل رو طلبکاریم. آیا این طلبها متعلق خمس هست؟ شما فرض بکنید که بعد از سال خمسی معوقات ماهای قبل رو به شما میدن. خب اینجا مبانی مختلفه. بعضی از مراجع معظم تقلید مثل مشهور امام راحل، مقام معظم رهبری و برخی دیگه میفرماند که حالا بعد مفصل ما با ذکر همه اسامی مراجع این مسئله رو توضیح بیشتری میدیم. این بزرگواران میفرماند که خمس این موارد را در پایان سال وصول باید محاسبه کرد. یعنی اگر شما 2 ماه آخر سال خمسی گرفتید، اگر تا پایان اون سال دریافت خرج نکردید باید خمسشو بدید. اما اگر به نوعی است که شما بعد از پایان سال خمسی دریافت کردید، میفته برای سال بعد. این مبنای بعضی. اما بعضی از مراجع معظم تقلید مثل حضرت آیت الله العظمی سیستانی، اینها میفرمان اگر شما استحقاق اجرت رو داشتید، این اجرت رو بعد از سال خمسی به شما دادن، به محض دریافت اون باید خمسش رو بپردازید. نکته دیگری که نسبت به طلبها هست، طلب باید حال و مؤجل باشد، یعنی قابل وصول باشه. شما پولی از کسی طلب دارید که رفته به امان خدا، معلوم نیست اصلا این پول رو به شما برگردانه یا نه. اما یه وقت به پدرتون پولی دادید و الان طلبکارید، از پدر گفته پسرم هر وقت خواستی بیا پولت آماده است من بهت بدم. خب در یه همچه حالی شما باید خمس اون پول رو بدید که انه تو جیب خود شماست. یعنی یک وقت پولی قابل وصول هست، طلبی قابل وصول هست، یه طلبی قابل وصول نیست. جنسی به شخصی فروخته و رفته، دیگه متواری شده، هیچ اثری از آثارش نیست. اینو ما نمیتونیم بگیم که شما باید خمس اون مالی هم که ازت بردن رو بدی. پول رو شما قرض دادید به یه شخصی، امروز و فردا، امسال و سال آینده نداده. این وقتی معلوم نیست، اینجا فقها میفرمان اگر در واقع اون پول قابل وصول بود، که نه الان بگید این طلب رو به شما میده، باید خمسشو بدید. اما اگر نه، نمیده، معلوم نیست بده، معلوم نیست کی بده، این خمس بهش تعلق گرفته اما اداء اون واجب نیست. انشالله هر وقت که دریافت کردید باید خمسش رو بپردازید. اما طلبی که در مقابل قرض شما یه مبلغی رو 1,000,000 تومان به یه بنده ای از بندگان خدا قرض میدید، میره بعد از سال خمسی شما این پول رو به شما برمیگردونه، خب اینجا شما موظفی تا دریافت کردید خمسمون رو بدید. بالاخره این پولی است که شما مالکش بودید، مصرف نشده، بعد از سال خمسی دریافت کردید، خمس بهش تعلق گرفته بود، اداش لازم نبود، الان که وصول شده است اداء اون هم واجب میشه. 1,000,000 گرفتید، باید تا تا به شما داد 200 تومن از اون رو هم بابت خمس آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بپردازید. این راجع به طلب که البته مفصلا مباحثی رو عرض خواهیم کرد. و اما بدهی ها، بالاخره افراد بدهکارن. دو نکته رو قبل از توضیح این بدهی ها باید عرض بکنیم. نکته اول این که تمام طلب و بدهی ما مربوط به این سال خمسی باشه. حتی شما اگر خمس سال گذشته رو بخوای از منافع امسالتون بدی، اینجا یک چهارم باید بدی، نه یک پنجم. نمیتونی خمس سال گذشته رو از درآمد امسال بدی. شما نمیتونید در واقع بدهی های مربوط به سال قبل رو با درآمد امسال بدید. پس بنابراین طلب و بدهی باید مربوط به اون سالی باشه که الان ما داریم محاسبه میکنیم. از آغاز تا پایانش، بله آقا من 10 میلیون تومان بدهکارم، این 10 میلیون رو پس فردا یعنی قبل از سال خمسیم باید بدم. خب اینجا میگیم این 10 میلیون رو برو قرضت رو بده و کسر میشه. اما یه وقت میگه آقا من یه خانه ای خریدم، اقساط وامش رو تا سال 1400 و فلان بدهکارم، حالا میخوام اینا رو کسر بکنم از این خمس. نمیشه. شما به مرور زمان باید بدی. بعضی از افراد برای فرار از پرداخت خمس میان اون یک شب مونده به پایان سال خمسیشون تازه به یاد این میفتن که مهریه خانومم رو ندادم. قصد دادن نداشته، اما الان میبینه باید 20 میلیون تومان خمس بده و اگر مهریه رو بده این دیگه خمسی بر او واجب نیست. میگه خب حالا ما برای اینکه خمس ندیم میریم مهریه رو میدیم. خانم بیا مهریه تو بگیر. این رو فقها میفرمان خمسش رو باید بدی بعد مهریه بدی. اما اگر کسی بیاد قراری بگذاره با حلیله خودش، بگه شما سالی مثلا 5 میلیون از من دریافت کن تا مهر پرداخت بشه، صرف 2 سال 3 سال، خب امسال نوبت پرداخت 5 میلیون اول یا دوم یا سومه، خب طبق اون قرار من بدهکارم، باید این پول رو بپردازم، پس از اصل مال کسر میشه. میتونیم بگیم بدهی ها 3 تا تصور نسبت به بدهی ها وجود داره. یکی این که این قرض و وام و بدهی ما گاهی به نوعی است که تمام پولی که ما به عنوان قرض از افراد گرفتیم یا وام دریافت کردیم و الان نسبت به اون بدهکاریم، پولایی است که تو زندگی خرج کردیم. کسی مراجعه میکنه به بانک با شرایط و ضوابطی که داره، 20 میلیون تومان وام میگیره، 20 میلیون هم میذاره روش، یه ماشین میخره. این به فتوای همه فقها این 20 میلیون متعلق خمس نیست. اقساطش جزء معونه است، به مرور زمان میده، ظرف 1 سال 2 سال 3 سال، اما اون 20 میلیون خمس نداره. 100 میلیون گرفته، 100 تومن هم گذاشته روش، رفته یه خونه خریده، خمس نداره. جهیزیه خریده، هر چیزی که تو زندگی هزینه بشه، مصرف بشه، این مطلقا خمس ندارد. گاهی به عکس این مورد، وامی رو دریافت کرده اما سرمایه گذاری کرده، 100 میلیون گرفته، 100 میلیون هم گذاشته روش، یه مغازه خریده یا یه تاکسی، ماشینی که باش کار بکنه، ابزار کار، زمین زراعتی و امثال اینها. اینجا فقها میفرمان همه مراجع معظم تقلید میفرمان به اندازه‌ای که از این وام و قرض اقساط را پرداخته واجب خمسش رو بده. یعنی من 100 میلیون وام گرفتم اما تا پایان سال خمسیم اقساط 10 میلیون تومان از این 100 میلیون رو دادم. اینجا فقط باید خمس 10 میلیون رو که میشه 2 میلیون از این 100 میلیون فعلا 2 میلیون خمس باید بپردازم. سال بعد 10 میلیون دوم رو در واقع اقساطش رو دادم و استقرار الملک شد. دیگه بانک نسبت به این مقدار نمیتونه بگه چک تو میذارم به اجرا یا امثال اون. خب این مقدار رو دوباره باید خمس بدیم به همین ترتیب تا تمام بشه. یه سوال اینجا خیلی زیاد میپرسن افراد، میگن آقا ما گاهی فرض بفرمایید از بانک مسکن یا جاهایی که وام میدن، ما وقتی تقاضای 50 میلیون میکنیم و اونها 50 میلیون به ما میدن، باز پرداخت اون 80 میلیونه، این 30 میلیون اضافه هم ما شما میگید 10 قسط دادید 20 قسط دادید، این پول اضافه ای که حالا ما الان بحثمون در این نیست که این وجه التزام یا گاهی دیرکردها یا سودهای بانکی وضعیت شرعیش چیه، اون رو باید در جای خودش بحث کرد که اگر بر اساس یکی از عقود صحیح شرعی مثل مضاربه یا مضارعه یا عرض به حضورتون جعاله یا اجاره به شرط تملیک یا خرید و فروش و امثال این باشه اشکالی نداره، اگه به شرکت بود مانعی نداره، اما این سود اضافه‌ای که بانک به هر جهتی از ما میگیره این رو ما وظیفه‌ای نداریم. در واقع خمس اون مقدار پولی که ما دریافت کردیم، خالص اون پول دریافتی تا پایان سال خمسیمون چه مقدارش رو در واقع ما خمس قسط دادیم، خمس همون مقدار رو بدیم کافیه، نه بیشتر. این هم مورد دوم. پس مورد اول این شد که سرمایه گذاری کرده، بله باید خمس اون مقداری که قسط داده است در مقابل اون پول خالص دریافتی که قسط داده بپردازه. قسم دوم اینه که در زندگی هزینه کرده، این هیچیش خمس نداره به فتوای همه فقها. قسم سوم اینه که گاهی شما 10 میلیون وام گرفتید، این 10 میلیون 5 میلیونش رو یه لپتاپ گرفتید که با تایپ کردن پول بگیرید، یعنی بشه یک ممر درآمدی برای شما، این میشه سرمایه. این 5 میلیون به در مقابل این 5 میلیون هر چه قسط دادید باید خمسش رو بدید، اما اون 5 میلیونی که تو زندگی خرج کردید، آقا دو تا فرش خریدیم انداختیم تموم شد، اونا دیگه خمس نداره. پس نسبت به بدهکاری ها، اولا بدهی که مرتبط با امسال هست، بدهی های من در این سال خمسی رو باید لیست بکنم، و بدهی که من الان میخوام بپردازم، بله من به خانومم مهرش رو بدهکارم و او از من طلبکاره، اما نمیخوام بدم، او هم طلب نکرده. خب اینجا نمیتونیم ما کسر بکنیم بگیم اینقدر، آقا قسط وام تا چه سالی بدهکاره، اینا رو نمیشه امسال کسر کرد. این نسبت به در واقع بدهی ها. میریم سراغ ستون بعدی، مؤونه های مصرفی. مؤونه های مصرفی عبارت است از اون آذوقه و مواد مصرفی که ما تو زندگی استفاده می‌کنیم، برنج و روغن و عدس و گوشت و لوبیا و نمک و امثال اینها. خب اینها هم تو زندگی و بسیار مهم هم هست، باید ما هم خودمون هم برای دیگران به خاطر اثر فوری و مهمی که این رو معنویت انسان میگذاره دقت داشته باشیم. خدای متعال در آیات متعددی فرموده است از اون چه که ما برای شما قرار دادیم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ما چیزی که تهیه میکنیم هم باید پاک باشه، هم باید حلال باشه، هم باید طیب باشه، پاکیزه باشه. و لذا اگر مواد مصرفی برنج گرفته 10 کیلوش باقی مانده تا بعد از سال خمسی، خب تو هر دونه این برنجی مشاعن 6 طائفه شریکن و راضی نیستن. والذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نار و سیصلون سعیرا. خدا نکنه ما در واقع خودمون یا افرادی رو بشناسیم که به این شکل باشه که امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمود کسانی که خمس مالشون رو نمیپردازن یکی از مصادیق این آیه اند. بفرماد وقتی سفره پهن میکنن و این مواد غذایی برنج و پلو و نون و ماست و اینها رو میچینن تو این سفره، از هر کدوم از این مواد مصرفی شعله ای بلند است و این شعله ای از شعله های آتش است. فی بطونهم نار، شکمشون رو پر از آتش میکنن و سیصلون سعیرا. مثل اثر چاقو رو گوشت اثر میگذاره لقمه حرام. و یکی از مصادیق حرام که تو جلسه اول عرض کردم، مرحوم امام اول تحریر تو اون مقدمه چقدر تأکید دارن که اینجور افراد غاصب حقوق اهل بیت و ظالم نسبت به اونها هستن. باید دقت کرد این برنج اضافه آمده، خب اینی که اضافه آمده فقط سهم شما نیست، 1/5 اون و علم و انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی ولیتامی والمساکین وابن السبیل. این 6 طائفه تو این سهیمن. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اگه عمل صالح میخوایم مقدمش استفاده از مال مباح و حلاله. خب این خیلی در واقع مهم هست که توضیحاتی داره که اجازه بدید یه تنفسی رو داشته باشید و بعد من باز مطالبی رو محضرتون تقدیم بکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه